اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
رسیدیم به موضوع منطق، درسته؟ حالا انشاءالله در جلسه بعد این فضای ارزیابی هایی که ارائه شده رو بهش میپردازیم. سابقا خدمتتون عرض کردیم که موضوع رو اگر میخواید بفهمید، یه بیان راحتی که به واسطه اون بیان بتونید موضوع رو درک بکنید، بیان مرحوم شهید صد در حلقات هست که ایشون فرمودن موضوع هر علم اون چیزیه که مسائل داره حول اون میچرخه. بیانات دیگه هم هست، مایوب هست و فیان عوارض هل ذاتیه. این بیان مرحوم آخوند خراسانی دقیقا همین ابتدایی که خواهی وارد بشید این بیانو دارن که این حالا با توضیح داده بشه عوارض ذاتی چی هستن، چند نوع عرض داریم، واسطه میخوره، واسطه نمیخوره، واسطه در ثبوت داره، واسطه در اثبات داره، هر کدوم چند تا میشه، اینها مفصلا بحث داره. اما بیان مرحوم شهید صدر به نسبت این کتاب براتون مفیده. هر چیزی که مسائل یک علم حول اون میچرخه از اون تعبیر میکنن به موضوع. یه بیانی سابقا از مرحوم امام آوردیم، گفتیم مرحوم امام میگه لازم نیست که هر علمی موضوع داشته باشه، میتونه یک علم موضوع نداشته باشه، یعنی موضوع مشخص نداره، موضوعی که کشف شده باشه نداشته باشه. بعد خب حالا وجه تمایز رو گفتیم، یک کسی مثل مرحوم امام که قائل به وجود موضوع نیستن، یعنی میتواند یک علم بدون موضوع باشد، گفتیم وجه تمایز رو به چی میدونن؟ به غایت و غرض میدونن، همون چیزی که در ابتدا اومدیم بهش وارد شدیم، بهش پرداختیم، چرایی منطق. یعنی غرض چیه؟ هدف چیه؟ به چه هدف میخوایید اینو بخونید؟ در ابتدا کلامون رو با چرایی شروع کردیم، چنانچه مرحوم مظفر اولین عبارتی که در منطقشون استفاده میکنن الحاجت رو میارن وسط وجه نیاز و غرضی که از تحصیل منطقه رو مطرح میکنن. حالا انشاءالله بهش میپردازیم. موضوع منطق بر اساس آنچه بیان شد، منطق عبارت است از ارائه روش درست تلاش ذهن برای تبدیل مجهول به معلوم. همینو میگفتی، گفت که منطق یک سلسله قوانینی است، قواعدی است که اگر درست اونها رو به کار ببندید، دقیق و ماهرانه از اونها استفاده بکنید، باعث میشه که فکرتون از خطای در اشتباه باز بمونه و معلومی را بخشید و مجهولی را تبدیل به معلوم کنید. یعنی هدف تفکر محقق میشه، هدف حقیقی تفکر تبدیل مجهول به معلومه. اگر شما این موازین منطقی رو یاد بگیرید، درست دقیق و ماهرانه به کار ببندید، باعث میشه که این هدف برآورده بشه، به هدف برسید، مجهول تبدیل به معلوم میشن. حالا اینم خدمت شما عرض کنم که تبدیل شدن مجهول به معلوم یه امر نسبیه. ممکنه مجهولی برای یک نفر 10% روشن بشه، ممکنه که 20%، ممکنه که 100% روشن بشه. مثلا دارن بحث میکنن از وجود یه درخت عجیب و غریبی که در فلان کشور دیده شده، یا موجود عجیب و غریبی که در فلان کشور دیده شده، یا داریم بحث از روح میکنیم. وقتی بحث از اینها میشه، ما میریم سراغ معلوماتمون، ببینیم چی تو ذهنمونه که با روح سنخیت داره. به نسبت، خوب دقت کنید، به نسبت میزان معلوماتی که در ذهن ماست و به میزان استفاده کردن از منطق، استفاده صحیح از موازین منطقی، با اون میزان اون مجهول معلوم میشه. پس بستگی داره به میزان معلومات، بستگی داره به چه میزان از علم منطق استفاده بشه. ممکنه یک نفر دو تا استدلال بیاره، استدلال اولش مطابق با قوانین و موازین منطقی باشه، اما استدلال دومش نباشه. یا ممکنه کسی اطلاعات همسنخ با روح تو ذهنش زیاد باشه، اما یک کسی کم باشه. پس این میزان معلومیت لازم، وقتی میگیم مجهولی تبدیل به معلوم میشه، این معلومیت یه امر نسبیه، متفاوته، یا بگیم مشککه نسبت به هر فردی با فرد دیگه متفاوته. ممکنه یک کسی یه مجهولی به اندازه 10% معلوم بشه، یک کسی 20%، یک کسی هم 100%ش معلوم بشه براش. درست؟ متفاوته. مثلا شما یک قاعده و قانون در علم ریاضیات رو فرا گرفتید، حالا اون قانون رو توی یک مسئله به اجرا گذاشتید و اون مسئله‌ای که مجهول بوده روشن کردید. یه مسئله جدیدی میدن، یه خورده پیچیدگی دیگه داره، اما همون قوانین و موازین رو وقتی به کار میبندید 100% مسئله مجهول رو معلوم میکنید. یه کسی یه اطلاعات کمی داره، فقط میگه بابا من میدونم که این مسئله با فلان قاعده حل میشه، اما بلدی اونو حل کنی؟ نه. نگاه، هر دو معلومیته، اما یکیش در این حد که میدونه این مسئله با فلان قاعده حل میشه، یک کسی هم میاد با همون قاعده حلش میکنه، اینا کاملا متفاوتن. پس طبق این بیان میفهمی که معلوم شدن مجهول یه امر نسبیه، امر مشککه، ممکن نسبت به یک کسی کم، نسبت به یک شخص دیگه زیاد اتفاق میفته، و ممکن اصلا کسی نتونه اون مسئله حلش بکنه. حالا ذهن ما سعی بر این داره که همسنخا رو بیاره، ولی ممکنه کسی مثلا خیلی میزان کم بتونه اون رو روشن بکنه. موضوع منطق بلتنجا خوندیم، از آن چه که مجهولات بشر با همه گستردگی آن یا مربوط می شود به نبود صورت یک شی در ذهن، مثل جهل آدمی به مفهومی به نام اشعه. دقت کنید اینجا بودن، دقت کنید، مجهولات بشری اساسا دو جهت داره، دو صورت داره. شما وقتی نسبت به چیزی جهل دارید، یا صورتی از اون مجهول تو ذهنتون ندارید. مثلا میگن اشعه مادون قرمز نمیدونید چی؟ چجوری هست چجوری نیست نمیدونید. یا ممکنه صورتی از اونو داشته باشید اما اعتقاد نداشته باشید، حکم نداشته باشید. مثلا میگیم شما کره مریخ رو میدونی چیه؟ عنصر مثلا منیزیم هم میدونی چیه، اما نمیدونی این عنصر تو کره مریخ وجود داره یا وجود نداره. نگاه کنید، جهل شما به عنصر نیست، عنصر رو میفهمی چیه، تو آزمایشگاه اونو به دست آوردی، علم به کره مریخ هم داری، یعنی هم صورتی از اون عنصر داری هم صورتی از کره مریخ داری، اما حکم نداری، اعتقاد نداری. مثل چی؟ مثل این که اصلا تو عبارت میگید هل زیدون قائمون، این دامنه وسیع داره این بحثی که میخوام مطرح کنم، ولی انشاءالله دامنه بذارید منطق مزفر. یه بحثی همینجا پیش میاد، حل بسیطه حل مرکبه. این حل مرکبه که میگه حل استفهامی دقیقا همین فضا رو میپذیره. چجوری؟ یا شنیدی میگه استفهام تصوری استفهام تصدیقی، یه همین دقیقا تو حل مرکبه میاد، همزم داره نه که نداره، اما حل اختصاص اساسا به فضای تصدیق داره. مثلا میگیم هل زیدون قائمون، آیا زید استاده است؟ این جوابش حکمه. ما علم به زید داریم، علم به قائمم داریم، اما علم به وجود قائمیت برای آقای زید نداریم. میدونیم قائمیت چیه، میشناسیم آقای زید رو، ولی نمیدونه همین آقای زید استاده نه، این رو بهش جهل داریم، یعنی جهل به حکم. به همین خاطر مجهولات انسان توی دو فضا میاد، یا تو فضای تصور میاد، یعنی شما صورت یک شی رو نمیدونی چیه، یا تو فضای تصدیق میاد، یعنی حکم رو نمیدونی چیه. تصدیق یعنی بیان حکم، اصلا طبق اینجا که داریم براش مفهوم گیری میکنیم. هل زیدون قائمون، آیا زید استاده؟ جوابش چیه؟ نعم او لا، بله یا خیر. این بله یا خیر حکمه. آن نمونه شو مفصلتر در منطق مزفر مفهوم مزفر ارائه میده به ما. پس از آنجا که مجهولات بشر با همه گستردگی آن، یعنی مجهولات زیادی بشر داره، ولی مجهولات اساسا از دو سنخ هم، یا از سنخ عدم تصورن یا از سنخ عدم تصدیق، یعنی عدم اعتقاد عدم حکم. از آنجا که مجهولات بشر با همه گستردگیان یا مربوط می شود به نبود صورتی از یک شی در ذهن، مثل جهل آدمی به مفهوم به نام اشعه مادون قرمز. آره چیه؟ یا کنید دقت ما کنید، مثلا اگر به ما بگن اشعه مادون قرمز، چیزی که تو ذهن میاد خواهم بیاد تو بگن طریقه مجهولیت ها. ما ندیدیم چیه، نمیدونیم چیه، اشعه میاد تو ذهنمون یه چیزی مشابه با نور میاد، قرمز هم هست یه چیزی مشابه به رنگ میاد، مثلا این فضاها میاد، وقتی این اشعه مادون قرمز تو فضای رنگ و نور سنجیده میشه، درست شد؟ چیزی فراتر از دیگه ما نمیدونیم. و یا مربوط میشه به نبود اعتقاد و حکم، حکم در ذهنه، مثل وجود عنصر منیزیم در مریخ. آیا این عنصر تو کره مریخ هست یا نیست؟ نگاه خوب دقت به من کنید، در اولی اصلا نمیدونیم این اشعه چیه، اما در دومی دو طرف داری، دقت کن، دو طرف داری، علم به طرفین هم داری، اما علم به ارتباطه نداری. یادت باشه اینو کجا مطرح کردیم؟ در اصول فقه تو الموجز میگفتیم، میگفتیم حکم در بحث چی بود؟ در بحث وضع. میگو وضع خاص، موضوع له خاص، ما گفتیم در وضع، وضع عملیات وضع حکم است. حکم نیاز به طرفین داره. چرا هم تصور لفظ هم تصور معنا؟ چون حکم دو طرف میخواد. در تصدیق شما دو طرف داری، علم به طرفین داری، علم به رابطه نداری. اینجا میشه تصدیق. و جوابش هم اساسا نعم، او اگر سوال پرسیده بشه از تصدیق جوابش نعم او لاست. پس هنگام تفکر همواره تلاش ذهن یا در مسیر دستیابی به صورت جدید خواهد بود، یعنی یا میخواد تصوری رو به دست بیاره، صورتی رو به دست بیاره، و یا معطوف تحصیل اعتقادی تازه یا دنبال اعتقاد و حکمه، حکم رو نمیدونه چیه. خب بنابراین طبق صحبتهایی که ما کردیم گفتیم علم منطق علمی که میخواد به ما یاد بده مجهولات انسان برطرف بشه دیگه. آره مجهولات انسان تو چند تا فضا میان، دو تا فضا، تصور. پس موضوع میشه تصور و تصدیق دیگه. باید دانست چون هر آنچه منطق بحث میکند یا بحث میکنه از وجود تصور، نوع تصور، تصور صحیح، یا از تصدیق بحث میکنه. باید دانست که تبدیل صورت مجهول به معلوم به وسیله عملیات ذهنی به نام تعریف. شما وقتی اشعه مادون قرمز رو براتون تعریف کردن، جنس و فصلش رو آوردن یا عرضش رو بیان کردن، میفهمی چی؟ تشخص براتون حاصل میشه، مشخص میشه اون چیزی که به هر حال مجهول بوده نزد شما، و ایجاد اعتقادی جدید در ذهن، یعنی بیان حکم به وسیله عملیاتی به نام استدلال محقق میشه. حال اگر آدمی در جریان اندیشه خود گاه دچار خطا میشود، این کجروی فکری یا در راه تعریف خواهد بود و یا در مسیر استدلال. تمام انحرافات انسان همین دوتاست، یا در مسیر صورت صحیح یا در مسیر اعتقاد درست، این دوتاست که دوچارش دوم میشه. و چون دانش منطق به ارائه روش درست تفکر میپردازد، بنابراین موضوع آن لاجرم عبارت است، این ناچارن عبارت است از یک، تبیین روش درست تعریف، تبیین روش درست استدلال. یعنی هر آنچه منطق بحث میکنه یا حول تصور است یا حول تصدیق. یعنی هر آنچه منطق بحث میکنه یا این است که میخواد شما به تصور درست برسید یا میخواد به تصدیق درست برسید. فهمیده شد آقای مسئله؟ حالا یه چیزی میاره به عنوان چکیده ارزیابیم که انشاءالا جلسه آینده مخصوصا مطالب قبلی انشاءالا بررسی کنیم. خب بریم سراغ درس دوم، بازم بخش دیگری از فضای رؤوس ثمانیه میخواد بهش بپردازه، از جمله سمت، تقسیم و مباحث منطق. ببینیم در حال درس دوم رو چگونه ارائه میدن. سمت منطق، اساسا سمت یعنی وجه تسمیه، یعنی چرا منطق را منطق میگویند، این واژه چرا روش گذاشته شده، اینو بررسی میکنن. منظور از سمت آشنایی با وجه تسمیه، یعنی دلیل نامگذاری، چرا به منطق منطق میگویند. منظور از سمت آشنایی با وجه تسمیه یک علم است، چرا نام این دانش را منطق گذاشتند. منطق از ماده نطق اشتقاق یافته است، نطقی که حقیقتاً به معنی تکلم و مجازاً بر منشأ آن یعنی تفکر و تعقل اطلاق می شود. البته باید دانست که مراد از نطق در این علم همین معنی مجازی. خوب دقت به من کنید، منطق از حیث ادبی که بخواید بررسی بکنید اساساً دو تا احتمال داره. یا مصدر میمی هست و یا اسم مکان هست. حالا به چه معنا میاد؟ منطق از ماده نطق دو تا احتمال داره. اولا نطق اون چیزی که معنی حقیقی و رایجش هست که نطق به معنی گفتار باشه، اما مجازن نطق در تفکر هم به کار بردن. حالا اینجا کدام معنا مد نظره؟ آیا معنای حقیقی نطق یا معنای مجازی نطق؟ میگه معنای مجازی مد نظره، یعنی منظور از منطق نطق درونی است نه نطق ظاهری. نطق ظاهری انسان گفتار انسانه، اما نطق درونی تفکره. نطق درونی منشأ نطق ظاهری است. انسان که تکلم میکنه، تکلم وسیله ارائه مفاهیمه، مفاهیمی که قطعاً باید به پشتوانه چی باشه؟ انسان عاقل مفاهیم از روی تعقل ارائه میدهد. بناء انسان عاقل بر این است که تمام مفاهیمش بر اساس تعقل ارائه پیدا بکنن. حالا کاری به تعقل درست و غلط نداریم، ولی اساساً به پشتوانه تعقل هست. پس اگر ما به منطق میگیم، منطق منظور ما از منطق کدام نطقه؟ نطق درونی که منظور تفکر باشه. منطق از نطق اشتقاق یافته است. نطقی که حقیقتاً به معنی تکلم، معنی حقیقیش میشه تکلم. گفتیم یکی از کتاب‌هایی که کتاب لغت‌هایی که معنی حقیقی و مجازی رو میشه به واسطش تشخیص داد چیه؟ اساس البلاغه زمخشری. این کتاب لغت اساساً یکی از اهداف اصلی که در این کتاب دنبال میشه تشخیص معنی حقیقی از مجازیه. میتونید اونجا مراجعه کنید و اینو برداشت کنید. بله، یعنی معنای اصلی که روز اول عرب از نطق اراده کرده چی بوده؟ چی بوده؟ گفتار بوده، سخن گفتن بوده. بعدن به مرور زمان این ماده در تفکر هم به کار بردن، اما از اول بر چی بوده؟ گفتار و سخنوری بوده. نطقی که حقیقتاً به معنی تکلم و مجازن و غیر به صورت غیر واقعی غیر حقیقی بر منشأ آن، یعنی بر منشأ گفتار. منشأ گفتار چی؟ یعنی تفکر و تعقل اطلاق می شود. البته باید دانست که مراد از نطق در این علم همین معنی مجازی است. علم منطق که بس از گفتار نمی کنه. نطق ظاهری تو ادبیات بررسی میشه. نطق ظاهری اون علومی که مربوط به نطق ظاهری هستن ادبیات هستن. ادبیات یعنی ادب بیان، یعنی شما میرید ادبیات یاد بگیری که بیانتون یعنی گفتارتون مؤدب بشه. دیگه غلط نگی، اشتباه نگی. منطق به لحاظ ادبی، بریم حالا ادبین بررسی کنیم ببینیم واژه منطق چیه. یعنی به لحاظ ادبی یعنی تجزیه‌تن از جهت صرف ببینیم منطق چیه. یا مصدر میمی به معنای سخن گفتن، چون مصدر دلالت بر انجام کار یا روی دادن حالت میکنه که میشه سخن گفتن که در معنی حقیقی، و فکر کردن در معنی مجازی. یعنی حالا اگر مصدر میمی در نظر بگیریم برای معنی حقیقیش میشه سخن گفتن، برای معنی مجازیش میشه فکر کردن. اساسا نشانه مصدر در فارسی چی بود؟ که آخرش دال و نون یا تا و نون قرار میگرفت که اگر اون نونه رو حذف میکردیم باقی مونده تبدیل میشد به فعل ماضی. حالا یا اینه و یا اسم مکان، و یا اسم مکان به معنای محل سخن گفتن. خب محل سخن گفتن در معنی حقیقی و محل اندیشیدن در معنای مجازی است. پس دو تا احتمال داره. پس یک احتمال اینه که منطق یعنی فکر کردن در اینجا در این علمی که ما وارد میشیم. یکم منطق به معنی محل اندیشیدنه. اون موضعی که اون قوای عاقله‌ای که به واسطه اون ما داریم تفکر انجام میدیم. این که این علم را منطق نامیدن یا از باب مبالغه است، در صورتی که آن را مصدر میمی بدانیم، بدان معنا که این دانش به اندازه در رشد نطق انسان نقش داره که گویا خود آن است. دقت کن اینجا منطق رو بهش میگن منطق. چرا؟ حالا اگر مصدر میمی در نظر بگیریم یعنی فکر کردن، خب چرا از ماده نطق به کار بردن؟ یعنی اینقدر این منطق باعث رشد انسان میشه، باعث رشد نطق انسان میشه که انگار خودشه، انگار خود نطق است. بدین معنا که این دانش به اندازه‌ای در رشد نطق انسان نقش داره که گویا خود آن است. مثلا میگه زیدون عدلون، علیان عدلون. صحیح این نیست که میگه علی عدل است، باید میگه علی عادل است، ولی میگه علی عدل است. چرا میخوای مبالغه کنی؟ بگی اینقدر علی عادل است که شده خود عدل. اینقدر منطق در ارتقاء نطق درونی مؤثره که شده خود فکر کردنه. درست شد؟ اینقدر در ارتقاء فکر کردن مؤثره که شده خود فکر کردنه. قسمت دوم. و یا بدین جهت است که علم منطق جایگاه ظهور و بروز نطق اندیشه انسان است. چرا به علم منطق میگن منطق؟ یعنی اساسا اگر اندیشه انسان داره باید بیاره تو این علم، در صورتی که آن را اسم مکان تلقی میکنیم، تلقی کنیم. اینم از این جهته که حالا بالا ما گفتیم قوای عاقله، اینه که بخوایم حالا اطلاق بر قوای عاقله کنیم، ولی حقیقتا اینجا به چه منظوره؟ به منظور اینه که علم منطق اینقدر مربوط به تعقل انسانه، اینقدر مربوط به فکر کردن انسانه که انگار یه محبتیست، یه جایگاهیست که افکار انسان در اونجا فرود میان. یعنی هر فکری مثل یه صافی میگذره، مثل علم منطق مثل یه صافیه، یعنی هر آنچه تو میخوای فکر بکنی با از این صافی بگذره. اگر از این صافی گذشت فکر تو فکر صحیح بوده، اگر نگذشت فکر صحیح نیست. علم منطق حقیقتا اینه. خب آقایم تا همینجا باشه، انشاءالله دیگه ما بقی برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.